مجلس انقلابی یه عده خوششون نیومد. خب ولی ما حقیقت رو گفتیم، حالا بعضی خوششون میاد بعضی خوششون نمیاد، عیبی نداره. حقیقت همین بود که این مجلس با شعارهای انقلاب تشکیل شد. مردم نگاه کردند، گزینه‌هایی را انتخاب کردند که حرکتشون، جهتگیریشون، شعارشون، حرفشون حرف انقلاب. پس مردم هم طرفدار همین گرایش و همین حرکتی هستند که شما عنصر انقلابی در شهر خودتون، در منطقه خودتون شعارشو دادید، حرفشو زدید. مجلس انقلابی یعنی این دیگه. شعارهای انقلاب به نفع کشور، برخلاف کسانی که میخواهند وانمود کنند که آقا انقلاب دردسر برای کشور. نه، به عکس، انقلاب و شعارهای انقلابی و آرمانهای انقلابی، البته به آرمانها نرسیدیم هنوز، اما توجه به این آرمانها و رفتن به سمت این آرمانها، اینا درمان دردهای کشوره، دردسر نیست، رفع دردسره. انقلاب اینجوریه. خب حالا البته تو فضای مجازی، تو فلان روزنامه، تو فلان نوشته، کسی یک عقیده‌ای داره میگه، عیب نداره بگم، اما حقیقت قضیه همینه. حرکت، حرکت انقلابی بود، مجلس هم انقلابی. البته یک نکته اساسی انقلابی موندن برادران عزیز، خواهران عزیز. ببینید، من و جلسه، جلسه صمیمی و خصوصی است دیگه، جلسه برادرانه است. ما کسانی رو، بنده الان کاملا جلو چشمانه، کسانی بودن که سال 58 مثلا، که بنده عضو شورای انقلاب بودم اون وقت و هنوز رئیس جمهورم نبود، می آمدن پیش ما می شستن. ما که حالا خودمون جزو بچه های انقلاب بودیم و حالا مثلا سوابق مبارزاتی فلان، حرف هایی می زدن تند، داغ، آتشین، که ما چشممون خیره می موند که اینا کیان دیگه، اینا اینقدر، یعنی به صلاح تعبیر فرنگی ما با سوپر انقلابی. خب بعد برگشتن، نموندن انقلاب، همونها رو، همون افراد با اون شیوه برخورد، با اون شیوه نگاه نتوانستن خط رو ادامه بدن، طاقت نیاوردن. ببینید حقیقت قضیه اینه ها، طاقت نیاوردن. اینی که بخوان وانمود کنه کسی که ما نه نگاه کردیم دیدیم این انتخاب بهتر از این انتخابه، نه خیر، این حرفا نیست. رفتن تو این راه، موندن در این راه طاقت میخواست، طاقت نیاوردن. اگر من حافظم خطا نکرده باشه، امام رضوان الله علیه راجع به سوره هود این آیه شریفه که فستقم کما امرت و من تاب معک، فستقم کما امرت و من تاب معک، هم خودت استقامت کن، استادگی کن در این راه، هم کسانی که با تو به سمت خدا حرکت کردن اونها استادگی کنن. به نظرم اینجور میاد، نشده مراجعه کنم، که امام فرمودن که اینی که حضرت رسول فرمودن شیبت این صورت و هود، این آیه این بزرگوار رو پیر کرد، این آیه پیر کرد، اینقدر سخته. فستقم کما عمر، بیست، بمون، ادامه بده راه رو. خب پس ببینید، مشکلتر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن، انقلابی موندن است، چه فرد چه جمع که کل مجلس باشه. خب حالا انقلابی چیه؟ من یه چند تا شاخص برای نماینده انقلابی عرض کردم. شما الحمدلله موفقید دیگه، خدای متعال به شما توفیق داده، تو مجلس هستید، دارید کارهای خوبی میکنید. این گزارش جناب آقای قالیباف رو من شنیدم، البته بیرونم همین نمایشگاه رو، این به صلاح تصویرهایی رو که همین گزارش رو توضیح میداد نگاه کردیم، هم قبلا گزارش هایی دست من رسیده، همین هایی که ایشون گفتند و تو این گزارش ها دیدیم و الحمدلله خوب مشغولید. لیکن در این حال تذکر خوبه، بدونیم اگر بخواهیم نماینده انقلابی بمانیم چیکار کنیم. من چند نقطه رو اینجا نوشتم. اولش ساده زیستیست، اسیر تجملات و اعیان منشی و اینا نشدن. شما قبل از اینکه بیایید تو مجلس یه جور زندگی داشتید، حالا که آمدید مجلس نباید فکر کنید که دیگه حالا ما نماینده ایم مثلا باید اینجوری زندگی کنیم. نه نه، ساده زیست همون زندگی معمولی که داشتید همون رو ادامه بدید. یکیش امانتداریست. امانتداری خیلی مهم. این آیه‌ای که این قاری عزیزمون اینجا اون انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان، انسان امانت رو قبول کرد، امانت الهی رو. بخشی از این امانت الهی همین است که الان دست شماست، بخشی از اون امانت همین است که الان در اختیار شماست. این امانت رو باید درست حفظ کنید. یه مسئله، مسئله مسئولیت پذیری است. قانونی رو تصویب میکنید، اگر به نظرتون این قانون قانون خوبی است و باید تصویب میشده، محکم بایستید بگید بله من این رو تصویب کردم، بله ما تصویب کردم. اینجور نباشه که ما بگیم ما این قانون رو تصویب میکنیم، میدونیم هم که شورای نگهبان رد میکنه، خب بذار مسئولیتش بیفته به گردن شورای نگهبان. میدونیم که این قانون عملی نیست، هست بعضی از قوانین. ببینید من خودم نماینده مجلس بودم، بنده مجلس رو از داخل میشناسم. گاهی آدم میدانه که این قانون رو دولت با این امکاناتی که داره، با این شرایطی که داره نمیتونه عمل کنه، میگه خیلی خب من تصویب میکنم، بذار او عمل نکنه، مردم او رو متهم کنن، او رو مسئول به حساب بیارن که چرا عمل نشد. نه، این درست نیست، باید مسئولیت پذیری داشته باشه. یکی دیگه از شاخص ها مردمی بودنه. مردمی بودن یعنی چه آقا؟ مردمی بودن یعنی با مردم عادی معمولی مخلوط شدن، نشست و برخاست کردن، هم گوش شنوا برای شنیدن حرف مردم داشتن، هم زبان گویا برای روشن کردن ذهن مردم داشتن. اینی که ما بریم توی جمعی از مردم یه دعایی دارن، یه خواسته‌ای دارن، حرفشونو بشنویم و بعدم بگیم بله حق با شماست، 100% حق با شماست و این کسایی که گوش نمی‌کنن، عمل نمی‌کنن، چنینن چنانن، نه، شما یه وقتایی از گره در ذهن مردم هست، باید این گره باز کنید. این جهاد تبیینی که ما عرض کردیم شامل این موارد میشه. مشکلاتی وجود داره، فرض کنید فلان قشر یه مطالبه ای داره، خب شما نماینده مجلسید، از درآمد مجلس، مصرف کشور، درآمد کشور، اینا مطلعی، میدونید که این عملی نیست. وقتی میدونید عملی نیست، منتظر نمونید که فلان نماینده اجرایی مثلا یا قضایی بیاد بگه آقا نمیتونیم. نه، شما بگید نمیشه. یعنی هم گوش برای شنیدن حرف مردم، هم زبان برای روشن کردن ذهن مردم داشته باشید. ممکنه تو اون جمعی که مقابل شما هستن 2 نفر 3 نفر 10 نفر جماعتی هم بگن برو بابا، اینم بگم. شما باید مردمی بودن یعنی این. این که میگی مردمی مردمی فقط این نیستش که ما مثلا فرض کنیم که هم دو هی شعار طرفداری از مردم بدیم، نه، باید به مردم کمک کنیم. کمک هم شنیدن حرف اونهاست، هم اجرا کردن خواسته اونهاست در صورت امکان، هم روشن کردن ذهن اونهاست در صورت وجود اشکال و عدم امکان. دنبال حل مشکلات اساسی کشور بودن، این دیگه یعنی واقعا اساسی ترین مسائل رو نگاه کنید اونا رو، یعنی من به تعبیر بهتر بگم مسائل کشور مسائل اصلی وجود داره، مسائل فرعی وجود داره. تا وقتی مسائل اصلی پیش پای ماست نوبت به مسائل فرعی نمیرسه. سراغ مسائل فرعی رفتن در حالی که ما مسائل اصلی جلو چشم داریم این جایز نیست. دنبال حل مشکلات اساسی باشید، مسائل اصلی رو اصلی فرعی کنید موضوعات رو. اجتناب جدی از تبعیض و فساد. اجتناب، یه وقت میگیم طرفداری جدی از یا ضدیت جدی با فساد، خب بله همه ضدن، ما هممون ضدیم، منتها گاهی اوقات میشه که این ضدیت با فساد در دیگرانه، با تبعیض در دیگرانه، باید خودمون مراقبت کنیم، خودمون جدیت داشته باشیم هم با تبعیض و فساد در زید و عمر، هم در تبعیض و فساد در شخص خودمون. این همین همکاری صمیمانه با دیگر دستندرکاران مدیریت کشور. یکی از مشکلات کشور ناهماهنگی بوده، ناهماهنگی مسئولان سه قوه و بدنه سه قوه. حالا گاهی مسئولان هم با هم رفیقن، می نشینن دور هم و توافق میکنن، بدنه توافق نمیکنه. این اشکال ایجاد میکنه در اداره کشور. این دیگه تجربه سالهای متمادی ماست. باید همکاری صمیمانه وجود داشته باشه، گروکشی نباید وجود داشته باشه، معارضه بی‌معنا نباید وجود داشته باشه. همکاری صمیمانه با دولت، با دستگاه قضایی، با دیگران، حالا هر کسی که به نحوی سر و کار داره، همکاری کنن برای پیشرفت کارهای درست کشور. البته اگر چنانچه خطایی در اون طرف آدم مشاهده میکنه باید سریع اون خطا رو متذکر بشه، اما اونجایی که واقعا جای همکاری است، همکاری کنه. یکی از شاخصه های نماینده انقلابی این است که با عموم مردم، با عامه مردم همراهه، اما عوام زده نیست. من به شما عرض میکنم جو زده نشید هیچ وقت، جو زده نشید. ما بعضی از مشکلاتمون در بخشی از این سالها به خاطر این بود که جو زده شدیم. فرض کنید توی جلسه‌ای نشستیم از مسئولین عالی رتبه کشور، اینا چیزی که اتفاق افتاده، من هم همون وقتا بهشون اعتراض کردم، تو جلسه نشستن، مثلا فرض کنید اساتید دانشگاه هم اونجا حضور داشتن، یکی یه چیزی گفته، ایشون بلافاصله یه امتیاز بزرگی رو که به صلاح هم نبوده اونجا همونجا در بین سخنرانی مثلا به مجموعه حاضر در جلسه داده. این جبزدگی است، این فایده نداره، این مضره. همراهی با مردم غیر از عوام زدگی و جبزدگی و تحت تأثیر هایهو قرار گرفتن، نه. امام رضوان الله علیه یکی از مهمترین خصوصیاتش همین بود. اگر یه وقتی یک نظری داشت که همه با او مخالف بودند و او معتقد بود که این نظر نظر الهی و شرعی و درسته می ایستاد میگفت همه دنیا با من مخالف باشه. قرآنم همین دستور رو به پیغمبر میده و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. این بارها در قرآن تکرار شده این مطلب. نماینده انقلابی اون کسیست که جب زده نمیشه. شما یه قانون تصویب کردید به نظر شما قانون درستی هم بوده، یه عده مخالفت کردن، البته طبیعت کار اینه که نگاه کنید ببینید آیا این مخالفین منطق درستی دارن یا ندارن. اگر منطق درستی داشتن البته میپذیرید، اگر منطق درستی نداشتن بایستید بگید بله من تصویب کردم این قانون، پاشم میستم. اینی که تو سایت ها و توی نمیدونم فضای مجازی و نمیدونم اینها علیه ما، علیه مجلس، علیه این مجموعه، علیه این قانون جنجال کنن، این نباید شما رو به زانو در بیاره. یکی از خصوصیات نماینده انقلابی اینه. خب حالا پایبندی به قانون اساسی یکی از مسائل بسیار مهم در کار مجلس، پایبندی به قانون اساسی است که اون مواردی که قانون اساسی تکلیفی معین کرده حتما رعایت بشه. قانون اساسی نباید اندکی حتی مخدوش بشه. حالا البته تکلیف انطباق با قانون اساسی با شورای نگهبان است، اما خود شما هم مواردی رو میتوانید، حالا مثال هایی هم داره اینا برخی از نشانه های نماینده انقلابی که ما هم مخلص نمایندگان انقلابی هستیم و مرید شما هستیم، بعضی از نشانه هاش ایناست. عرض کنم به شما که یکی از چیزایی که نشانه نماینده انقلابی نیست عبارت است از نطق‌های اعتراضی پرشور میان برنامه. این نطقی که آقایون، این اصلا نشانه یه نفر بایست اونجا بنا کند اعتراض کردن، این علامت انقلابی بودن نیست. انقلابی بودن علامتش ایناییست که عرض کردیم و چیزایی از این قبیل، اعتراض کردن و عصبانیت به خرج دادن و اینا علامت انقلابی بودن نیست. خب البته خب این مجلس در این دو سالی که گذشته کارهای با ارزشی انجام داد، همینایی که آقای قالیباف اشاره کردن، رئیس محترم مجلس، همینا کارهای بسیار با ارزشی است. بعضی از اینها رو ما البته با تفصیل در جریانیم، بعضی از اینها رو هم فی الجمله در جریانیم، حالا جزئیات شو نه، که اونجا هم تو این رارو هم شرح اینها رو هر کدام روی ورقه زده بودن که من یه نگاهی به اونها هم کردم. اینا بسیار با ارزشه. منتها من یه چند تا توصیه در زمینه مسائل قانونگذاری دارم که عرض میکنم. یک توصیه این است که قانون رو با نگاه جامع و بلند مدت وضع کنید. اینی که ما هر مطلبی پیش میاد، مطلب کوچیک، متوسط، فوراً بپردازیم به اینکه یه قانون برای این درست کنیم که دولت هم لایحه نداره، طرح باید بریم که راجع به طرح هم عرض خواهم کرد، این منتهی خواهد شد به انباشت قانون، تراکم قانون که توش همین مشکلات قانون پیش میاد که این تنقیح قوانینی که شما کارهای خوبی تو این دو سال در زمینه تنقیح قوانین کردید محتاج به این خواهیم شد. یعنی تراکم قانون چیز خیلی مطلوبی نیست. قانون رو وقتی میخواد مجلس وضع کنه باید با نگاه بلند مدت وضع کنه، با نگاه جامع وضع کنه. هر مسئله جزئی کوچکی در خور وضع قانون نیست. یکی این. یک مسئله دیگه، قانونهایی که از دل سیاستهای کلی در میاد به این قانونها باید اهمیت داد. سیاست های کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سقوبه، یعنی به سقوبه ابلاغ میشه. این سیاست های کلی نظام اسلامی، اینها به دولت، به مجلس، به قوه قضاییه ابلاغ میشه. هر کدوم وظایفی در قبال اینها دارن. وظیفه مجلس این است که قانونگذاری رو منطبق با این سیاست ها انجام بده، معارض با این سیاست ها نباشه. خب این خیلی اهمیت داره، به این باید توجه کنید. الان من میخوام عرض کنم مثلا سیاست های کلی انتخابات که به نظرم آقای خالقوه هم یه اشاره کرده، الان 5-6 ساله این سیاست ها ابلاغ شده، قانون هنوز تنظیم نشده، این باید انجام بگیره. یا سیاست های کلی قانونگذاری، اونم یه سیاست هایی داره، این سیاست ها بررسی شده است، روش کار شده، روش فکر شده، اینم به نظرم 2-3 ساله ابلاغ شده، اما هنوز قانونی بر اساس اونها گذاشته نشده. این هم یکی از توصیه های ما. یک توصیه دیگر مسئله طرحه. خب شما یک خلایی رو احساس میکنید، دولت هم عرض کنم که لایحه‌ای نداده یا نداره و نمیده، کمان که اتفاق افتاد یه وقتی یه مجلسی از همین چند سال قبل از این مدتی از تشکیل مجلس گذشته بود، بنده مراجعه کردن، شکایت کردن، گفتن دولت اصلا لایحه نمیده به ما، هیچ لایحه نیومده در طول 5-6 ماه. خب یکی از وظایف مجلس همینه دیگه، وقتی که یک مسئله لازمی وجود داره، لایحه‌ای هم وجود نداره، باید تر جزو حقوق مجلسه، جزو هم حقوق مجلسه هم وظایف مجلسه که باید تر تهیه کنه، البته با شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده. منتها من عرضم اینه، این طرح‌ها رو نگذارید افزایش پیدا کنه، یعنی زیاد طرح تهیه بشه داده بشه، این اشکال داره. که البته من شنیدم، گزارش به من دادن، حالا اینو نشده من بپرسم از آقای قالیباف، که تو این مجلس طرح خیلی زیاد بیش از مجلس قبلی طرح تهیه شده و تنظیم شده. این تعریفی نداره این کار. شما وقتی طرح تهیه میکنید، بعد این طرح تصویب میشه، فرضاً میره در اختیار دولت، دولت میگه من این طرح رو نمیتونم اجرا کنم، مبام مثال به هر دلیلی نمیتونه اجرا کنه، لوس میشه مسئولیت، نمیدونه انسان به دولت بگه که چرا این قانون رو عمل نکردید، یا به مجلس بگه که چرا این قانون که عملی نبود شما تصویب کردید، لوس مسئولیت. یا تراکم طرح، یکی از مشکلات این طرح اینه که غالبا مجالس جدید که تشکیل می شود طرحهای باقی مونده از مجلس قبلی رو میذارن کنار، حتی طرحهای دارای فوریت رو، طرحهای یک فوریتی رو، شاید بعضی طرحهای دو فوریتی رو هم میذارن کنار، یعنی طرحی که مجلس قبل نشستن فکر کردن، کار کردن، طرح تصویب کردن یا در جریان تصویب قرار گرفته، مجلس جدید که تشکیل شد اون طرح رو میذارن کنار. این همه زحمت، این همه فکر، این همه وقت به هدر میره. بنابراین وقتی طرح زیاد شد کار کارشناسی هم مشکل میشه. شما بخواید این همه طرح رو کار کارشناسی به دقیق بکنید، این خیلی کار مشکلی است. این هم یه مسئله. یه مسئله، مسئله بودجه است که حالا اشاره کردن آقای قالیباف، نه بودجه انصافا اصلاح نشده، یعنی مشکل ترکیب بودجه، ترکیب غلط بودجه اصلاح نشده. این یه مقدارش مربوط به دولته، یه مقدارش مربوط به مجلسه. البته این رو بیشتر من باید خطاب به دولتی ها بگم و خواهم گفت و گفتم و بازم خواهم گفت انشالله، اما شما هم نقش دارید. یکی از کارهایی که مجلس میتوانه در مورد بودجه انجام بده این است که به کسری بودجه اضافه نکنه، یعنی هزینه هایی که تعیین میشه بدون اینکه درآمد معادلش محاسبه دقیق شده باشه و معلوم باشه که این درآمد و این منبع وجود داره. گاهی اینجوریه، منابع، منابع بودجه منابع خیالی است، منابع واقعی نیست. گاهی اینجوری است. خب در قبال منابع خیالی هزینه های واقعی این خب کسری بودجه رو افزایش میده. ام الخبائث کسری بودجه است. مشکلات بزرگ اقتصادی ما بسیارش ناشی از کسری بودجه است. این هم یه مسئله. یه مسئله این است که بنیه کارشناسی مجلس رو تقویت کنید. من راجع به مرکز پژوهش‌ها دو سه سال، یکی دو سال پیش از این یه صحبتی کردم و تمجید کردم از مرکز پژوهش‌ها و بسیار مهم به مرکز پژوهش. هر چی میتوانید مرکز پژوهش‌ها رو تقویت کنید. یعنی بایستی بنیه کارشناسی هم در مرکز پژوهش‌های مجلس هم در کمیسیون‌های تخصصی باید کار کارشناسی به طور قوی انجام بگیره. یعنی بنیه کارشناسی مجلس باید افزایش پیدا کنه. این یکی از مسائل بسیار مهمه. و من البته حالا خیلی خاطرم جمع نیست، اما گزارش‌هایی که از مرکز پژوهش‌ها اخیراً به دست ما میرسه خیلی گزارش های دلگرم کننده ای نیست. یک مسئله مهم برنامه هفتمه. حالا شما باید برنامه هفتم رو تنظیم کنید. برنامه هفتم یعنی تکلیف 5 سال آینده کشور رو معین کنید. یه سال هم عقب افتاده برنامه هفتم دیگه، یعنی باید پارسال تمام میشد که نشد. در برنامه هفتم، در اصلا برنامه های 5 ساله به تعبیر رایج برنامه های توسعه که بده با این کلمه توسعه هم خیلی موافق نیستم، اما حالا بالاخره مصطلح کلیگویی فایده ای نداره. گاهی اوقات میشه در این برنامه های توسعه کلیگویی میشود که هر گونه اقدامی با هر سلیقه‌ای رو میشه تو اون گنجوند. این فایده ای نداره. برنامه بایستی راه رو به طور روشن نشان بده، جلو پای دستگاه‌های اجرایی کشور بگذاره، جلو پای همه دست‌اندرکاران کشور باید بگذاره. به نظر ما راهش هم این است که برنامه هفتم رو مسئله محور کنید. یعنی یکی از چیزهایی که در برنامه هفتم مهمه مسئله محور کردنه. اینم البته جزء تکالیف دولت هم هست، یعنی دولت باید به این توجه کنه. تذکرم خواهیم داد انشالله به دولتی و شما هم توجه کنید. فرض کنید مثلا مسئله معدن، ما خب در قضیه معدن خیلی عقبیم دیگه. ما یکی از مشکلات اساسیمون مسئله معدن. این همه معدن ارزشمند تو این کشور وجود داره و کشور از درآمد اینا، از منافع اینا، حالا نمیگم 100%، اما 90% محرومه. بعضی از معادن دست نخورده باقی میمانه، بعضی هم بدون ارزش افزوده از دست از خارج میشه، بدون اینکه روش کار بشه روی این محصول معدن میره بیرون. خب مثلا حالا معدن، برای مسئله معدن یه مسئله است دیگه در کشور، سند تهیه کنید، سند مربوط به معدن. مثلا سند مربوط به صنایع، اینجا اون حضرات صنعتی کشور که اینجا جمع بودن به اونا گفتم، من گفتم سند صنعتی کشور چیه؟ ما در چند سال آینده در مورد صنعت چه کار میخواییم بکنیم؟ سند کلی که نشان بده که ما راهبردمون در مورد صنعت چیه، اون سند کجاست؟ نداریم چنین سندی. کشاورزی همینجور، این سندها با تهیه بشه با توجه به امکانات کشور، با توجه به عرض کنم که مسائل گوناگون، مسائل آمایش سرزمین. وقتی آمایش سرزمین مورد توجه قرار نمیگیره، ما اون وقت میاییم فلون کارخونه رو در یه جایی میگذاریم که نباید میگذاشتیم. مثلا فلون کشت رو در فلون نقطه ای میکنیم که نباید اونجا این کشت رو میگردیم. اینا وضع معدن ما هم به اون شکل در میاد. بنابراین مسئله محور شدن که هم علمی باشه این سند، هم با توجه به آمایش سرزمین باشه، با توجه به امکان